أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اصحابه المنتجبين. جلسه هفتم از سلسله جلسات تفسیر کاربردی سوره لقمان رو در خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار هستیم. در جلسه گذشته صحبت از آیات سوم و چهارم این سوره مبارکه به اتمام رسید و این جلسه شرح بر آیه پنجم رو خدمت شما خواهیم بود. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. در آیات قبل خداوند بعد از این که سخن از حکیمان بودن دستورات قرآن دادند و آن رو مایه هدایت و راهگشایی دانستند، سه ویژگی محسنین رو بیان کردند: الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. حال در آیه پنجم خداوند تبارک و تعالی نتیجه احسان محسنین رو بیان می‌فرماید و رستگاری و فلاح و سعادت و موفقیت در دنیا و عقبا رو نتیجه احسان اونها می‌دونه. یه نکته کاربستی رو از همین ابتدا عرض بکنیم و اون این که خداوند هم وقتی به نکته‌ای توجه میده و چیزی رو از بندگانش میخواد، نتیجه عمل به اون توصیه ها رو در آیات شریفه بیان میکنه. قطعا بیان نتیجه رغبت و انگیزه رو برای انجام آن عمل بیشتر میکنه. و اما در تفسیر اولئک علی هدی من ربهم، دوستان حتما میدونند فی به معنای ظرفیت درون چیزی بودن و علا به معنای بر چیزی بودنه. به اصطلاح میگن علا معنای استعلا داره. مثلا عرب وقتی میگه زیدون علی الفرس، یعنی این فرد بر اسب سواره. یا خداوند در آیات 4 و 5 سوره یاسین میفرماد اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بر راهی راست قرار داری. این علا خودن یک معنای بسیار جالبی رو در دل خودش داره. شاید جالب باشه برای دوستان که بدونند در سال گذشته ما به کمک یکی از دانشجویان دکترای زبانشناسی همین دانشکده با بررسی استعاره فهوه علی نور من ربه یک نوعی از استعاره رو کشف کردیم که برای اولین بار در جهان عرضه شد و در یکی از مجلات اروپایی مقالش رو چاپ کردیم و برای اونها هم بسیار جذاب بود که بر پایه یک آیه قرآن نوع جدیدی از یک استعاره کشف شد، چیزی که تا به حال در ادبیات بهش اشاره نشد. ممنون. در این آیه فخوه علی نور من ربه و یا در این جایی که گفته میشه اولئک علی هدی من ربهم، انگار محسنان نیکوکاران بر اسب هدایت سوارند تا به منزلگاه سعادت برسند. انگار هدایت یک ابزار برای رسیدن به سعادت است، ولی دقت کنید هدایت خود سعادت نیست، بلکه هدایت به سعادت منجر میشه. من با این عبارت کار دارم. تا دقایق آینده نتایج ویژه‌ای رو می‌خوایم ازش بگیریم. مفسران در ارتباط با آیه اهدنا الصراط المستقیم فرمودند که دو گونه میشه تفسیرش کرد: ایصال الی المطلوب و ارشاد الطریق. وقتی کسی از شما آدرس میپرسه، شما بهش میگید مثلا مستقیم برید و به چهارراه رسیدید سمت چپ برید. این ارشاد و طریقه، هدایتش میکنید به یه راهی. ایصال الی المطلوب یعنی اصلا بهش میگید که بیا پشت سر من، یا اصلا میرید تو ماشینش میشینید او رو میبرید تا اونجا میرسونید. این میشه ایصال الی المطلوب، میرسانید به هدف و مقصد. ولی دقت داشته باشید، هدایت کردن با رسیدن فرق داره. الزاماً اگر شما تمام علائم راهنمای رانندگی رو بلد باشید، یا توی موبایلتون تو گوگل مپ بزنید که مسیر از اینجا تا تهران کجاست و چگونه باید برم، الزاماً به تهران نمیرسید، بلکه باید این مسیر رو برید تا به مقصودتون برسید. هدایت یعنی نشون دادن راه. گوگل مپ به شما نشون میده که باید کجا برید. این فرق داره با این که بگید رسیدم. هدایت و سعادت با هم متفاوته، و به همین خاطرم در آیه شریفه میفرماد اولای که علی هدی من ربهم، انگار بر اسب هدایت سوار میشن و در گام بعد میخواد بگه به کجا میرسند، و اولای که هم المفلحون، به موفقیت در دنیا و عقبا میرسند. و اما نکات کاربردی عزیزان، هدایت ابزاره، به قول طلبه ها رویکرد عالی با الف، یعنی آلت و ابزار و وسیله، رویکرد عالی و ابزاری بهش داریم. هدایت الزاماً غایت نیست. اینکه کسی به شما آدرس رو نشون داده باشه به این معنا نیست که به مقصودتون رسیدید. من از اینجا میخوام نکته ای رو عرض کنم، و اون این که اساساً دین جنبه ابزاری و طریقی برای انسان داره. برای روشن شدن این منظور مقدمه ای لازم است. بین هدف دین، بین هدف زندگی، معنای زندگی، نتیجه زندگی و چگونگی زندگی کردن، در عین اشتراکات و الساقات فراوان تفاوت‌هایی وجود داره. دینداری روش اندیشیدنه. مثلا یک فرد بازاری اگر حلال و حرامش رو رعایت کنه، یعنی روش کسب و کارش روشی باشد مبتنی بر آن چیزی که خداوند و پیامبر به عبارت کلانتر شارع فرموده، این میشه یک بازاری دیندار. حتی اگر سنگ قیمتی بفروشه، فرش بفروشه، کتاب بفروشه، یا موبایل بفروشه، الزاماً قرار نیست قرآن بفروشه تا بگیم یک بازاری متدینه. روش کسب و کارش اگر دین محورانه باشد، این فرد متدین محسوب میشه. بسیاری از واژگانی که ما در حوزه دینی داریم همین معنا درشون هست. مثلا شریعت، در معنای اصلی شریعت راهی است که به آب ختم میشه. حتما دیدید یه جایی رودخانه‌ای ممکنه باشه، ولی 10 متر از سطح زمین پایین تر باشه، به مرور حالت دره ایجاد شده باشه، از یک چند متر اون طرفتر شیبی رو درست میکنن تا به این رود برسند و آب بگیرند. به این راه میگن شریعه، راهی که شما رو به آب میرسونه. مذهب، واژه مذهب یعنی محل رفت آمد. ایاب و ذهاب که میگیم، سلوک به معنای راه رفتن در راه‌های سنگلاخ کوهستانی است. صراط مستقیم واضح است. سبیل الی الله به همین ترتیب. بسیاری از واژگانی که ما اونها رو به عنوان واژگان دین و تعریف دین میدونیم دلالت بر راه، دلالت بر مسیر، دلالت بر روش دارند. از اینجاست که عرض میکنم هدایت و به تعبیر عام‌تر دین جنبه ابزاری برای رسیدن به چیز دیگری دارد. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. خود رفتن به حج که هدف نیست، به حج می رویم تا به یار برسیم. خود رکوع و سجده که هدف نیست، رکوع و سجده به جا می آوریم تا به معبود برسیم، تا از صلات و معراج المؤمن محقق بشه. این صلات فقط رفتن به عرش است. اصل کار اینه که با خدا چگونه معامله می کنیم. دین، احکام دینی و حتی میخواهم اضافه کنم اخلاق دینی ابزاری است تا در نهایت ما به لقاء الله برسیم، به مقام انسانیت برسیم. فلاح و سعادت و رستگاری نتیجه زندگی است، نتیجه زندگی دینی است. هدایت و خود دین روش زندگی کردن است. و باز هم تأکید کنم بین هدف زندگی، نتیجه زندگی، معنای زندگی و چگونگی زندگی کردن فرق در عین ارتباطی که به هم دارند. چه زیبا بود اون جمله اون فیلسوف بزرگوار که می‌فرمود کسی که چرایی زندگی را دریابد، چگونگی زندگی را هم در خواهد یافت. کسانی که نمیدونن چجوری زندگی کنند، علت اصلیش اینه، نمیدونن چرا باید زندگی کنند. چرایی زندگی رو بفهمیم، چگونگیش رو خواهیم فهمید. هدایت چگونگی زندگی است. من در یک مثال عرض کنم مجدد خدمت شما، این نکته نکته مهمیه. بسیاری از تلقیهای غلطی که در فضای دینداران به وجود میاد و سوء فهمهایی که از دین پیدا میشه به خاطر اینه که بسیاری از افراد دین رو هدف قلمداد کردند و متوجه نبودند که بسیاری از آنچه ما در دین داریم ابزار است برای رسیدن به لقاء الله، برای رسیدن به فلاح و رستگاری، برای رسیدن به انسانیت. ببینید، اگر شما ماشینتون رو آماده بکنید برای اینکه مسافرت کنید، راه رو هم بلد باشید، توی ماشین هم بشینید، اما این راه رو طی نکنید به مقصد نمیرسید. اگر حرکت بکنید ولی گمراه بشید و مسیر رو هم اشتباه برید به مقصد نمیرسید. دین اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو در راه مستقیم نگه داشته باش و پیش ببر، به شرط اینکه بدونی باید به کجا برسی، به شرط اینکه بدونی که کعبه فقط یک سنگ نشان است. در گذشته که این علائم راهنمای رندگی و این امکانات نبود، کاروان‌ها برای اینکه راه رو گم نکنند در طول مسیر روی تپه‌های گوناگون سنگ‌های رو روی هم می‌ذاشتن و به اینها می‌گفتن علم الطریق با عین، یعنی نشانه‌های راه. مثلا روی تپه یک به اندازه 3 متر 4 متر تپه از سنگ درست می‌کردند، یک عمودی درست می‌کردند و این نشون میداد که این مسیره. اگر روی اون سنگ وای میستادید میتونستی سنگهای بعدی رو ببینید و به این ترتیب راه رو پیدا کنید. سنگ نشان به این معناست. اگر من این روبرو یک سنگ نشانی دیدم و به سمتش حرکت کردم، الزاماً به این معنا نیست که اون سنگ هدف من است. اینه که شاعر میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. صرفاً منظور کعبه نیست، اساساً شریعت میخواد به ما راه رو نشون بده. و اینکه عرفا صحبت از شریعت و سپس طریقت و سپس حقیقت میکردند از این باب بود. از جمله تفاوت‌های عظیم و ظریفی که نظام اسلامی با نظام‌های دیگر داره اینه که حتی رعایت اخلاق، حتی رسیدن به عدالت اجتماعی و رفاه هدف نیست، وسیله است. تأکید دارم حتی عدالت هدف نیست، ابزار برای انسانیت، ابزار برای تحقق انسانیت. اگر ما باورمون هست که امام زمان قسط و عدل رو برقرار میکنه، به این معنا نیست که امام زمان میاد تا قسط و عدل رو برقرار کنه. امام زمان میاد تا قسط و عدل رو برقرار کنه، تا استعدادهای نهفته انسانها در پرتو عدالت شکوفا بشه، تا به مقام انسانیت و لقاء الله برسند. مرحوم امام خمینی در دهم اسفند سال 57 فرمایشی رو در این باب داشته که در جلد ششم از صحیفه امام صفحه 273 مندرجه. از این فرمایش که الان میخوام این عبارتش رو برای شما بخونم، بعضی ها یک سوء برداشت هایی رو در فضای سیاسی کردن و بعضی ها هم استفاده هایی کردن. کاری ندارم، من به اون بخش سیاسیش کار ندارم، به اون بخش معرفتیش کار دارم. مرحوم امام میفرماد ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را، توجه داشته باشید تقریبا 20 روز بعد از انقلابه، ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. نکاتی رو میفرماد تا به اینجا که دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم و موارد دیگر، تا اینجا که اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم. یعنی صرفا مسئله این نیست که عدالت اجتماعی برقرار بشه، صحبت اینه که عدالت اجتماعی که قطعا برقرار میشه، حالا توی چل گام اول نشد، در گام دوم نشد، در گام سوم عدالت اجتماعی که برقرار میشه، صحبت بر سر اینه که بعد از عدالت اجتماعی چه میکنیم. یادم یک زمانی صحبت بر سر این بود که توقعات صنفی چقدر باید در فضای دانشگاه مورد توجه قرار بگیره. در جمع شورای دانشگاه بود و من یک گزارشی داشتم اونجا عرض میکردم خدمت مدیران دانشگاه. این نکته رو توجه دادم، گفتم ببینید ته مطالبات صنفی رفاه اجتماعی است. اصلا شما بگید عدالت کامل برقرار، صداقت کامل برقرار، شفافیت کاملا برقرار، که چیشه؟ اون بعدش رو فکر کردیم؟ تمام اینها به خاطر اینه که انسانیت رشد کنه. ما تصور نکنیم که عدالت اجتماعی هدف است. عدالت اجتماعی ابزاری است برای رسیدن به انسانیت. فقط نکته اینه تا این ابزار رو درست نداشته باشیم، اون هدف بعد از این ابزار محقق نمیشه. ما این ابزار رو میخوایم که اون هدف رو برسیم. یک خاطره ای هم عرض بکنم، برای من اتفاق نیفتاد، ولی زمانی که رفتیم سربازی حدوداً یک دو سال پیشش این اتفاق افتاده بود. خواهران که دیگه خداوند لطف کرده به سربازی نمیرن، آقایون نمیدونم چند نفرشون رفتن به سربازی. ما سربازیمون در سیرجان بود، توی پادگان تعریف کرده بودن برای ما. اواخر دوره آموزشی خب ما رو برده بودن به وسط صحرا، دو روز سه روز زندگی در شرایط سخت. آره، ما هم که تازه چند ماه نامزد کرده بودیم رفتیم سربازی شهر غریب. حالا این جلسه همسرم هم حضور داره و خلاصه خاطراتی داشتیم آقا در دوره نامزدی به سربازی رفتن، مثلا خیلی مکافاتش چند برابره. به هر حال بردن ما رو خود سربازی، زندگی در شرایط سخت بود، دوباره سه روز ما رو تو سربازی بردن زندگی در شرایط سخت. عرض با حضورتون تعریف میکردن یک خاطره ای رو، میگفتن خب وقتی سربازا میرن در زندگی در شرایط سخت، مثلا 200 سرباز میرن، دست هر کدوم هم یک اسلحه است، اما تیر بهشون نمیدن. تیرها همه دست اون نیروهای کادری در یک جایی ذخیره شده و اطلاع و حفاظت میشه و تیر رو تو سه روز نمیدن، فقط وقتی لحظه ای که میری میدان تیر به تعداد به تیر میدن، بعد پوکر هم به تعداد ازت میگیرن. خب یه عده ای از اشرار خبردار شده بودن که خب الان مثلا 200 نفر آدم با اسلحه خالی وسط بیابونه، آقا نصف شب حمله کردن و تبدیل به یک جنگ واقعی شد. سری نیروهای کادر تیرها رو بین سربازا تقسیم کردن و سربازا در همین حد که دیگه سعی کردن یکم دفاع بکنن تا این اشرار نیان سر وقتشون، تا دیگه بیسیم تماس گرفتن و از پادگان نیروی کمکی آمد و اشرار فرار کردن. ببینید این اسلحه لازمه، اما این اسلحه ابزاریه که تو بتونی از خودت دفاع کنی. اگر این اسلحه تیر نداشته باشه، نه تنها مایه دفاع نیست، بلکه ممکنه سبب این بشه که شما جونت هم به خطر بیفته. بحث ابزاری بودن دین از این بابه، دین لازم است، احکام دین لازم است، اخلاق دینی لازم است، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی لازم است، اما هیچ کدوم از اینها هدف نیست، اینا همه سنگ نشان است. عدالت هم برقرار شد، خب بعدش چه؟ اونجاست که عرض میکنم مقام انسانیت اصل هدفه. رشد استعدادهایی که خداوند در وجود انسان قرار داده و هدفی که خداوند از خلقت ما داشته، اون مسئله اصلی است. خب نکته کاربستی بعدی، همه رو داریم از دل اولای که علا خودم من ربهم و اولای که هم المفلحون استخراج میکنه. از این من ربهم دو جور برداشت میشه کرد. یک، این که بگید این محسنین که این سه صفت را داشتند به خاطر کسب رضای الهی این احسان رو انجام میدن، این یه تعبیر. و تعبیر دوم اینه که به خاطر توفیقی که خداوند به آنها داده موفق به احسان میشوند. در تعبیر اول گفته میشه که به خاطر خدا، این من ربهم رو اینجوری معنا کنند، به خاطر خدا احسان میکنند، و در تعبیر دوم میگیم به خاطر توفیقی که خدا بهشون داده موفق به احسان میشوند. به نظر میاد تعبیر دوم بهتر باشه. و اون وقت این سوال پیش میاد، خیلی وقتا هم از ما سر کلاس پرسیدند، شاید در ذهن شما همین سوال باشه، که آیا یک نیکوکاری که مسلمان نیست، یک محسنی که مسلمان نیست به بهشت میره یا نه؟ وقتی از من این سوال رو میکنند، بنابر اون تعبیر دوم از مقوله من ربهم دارم اینو عرض میکنم، وقتی در کلاس من سوال میکنن، در گام اول که یکم مزاح میکنم، یکم شوخی، یکم جدی، میگم خب به من و تو چه؟ حالا خدا میخواد هر کی رو ببره بهشت، بیاره ببره جهنم، مثلا اینا رو هم بیاره بهشت، جای من و تو زیر میشه؟ ما که دیگه در جهنم مثلا کرپ فرقی به حال ما نداره، بذار لااقل یه دو تا دیگه برن به بهشت. حالا خدا خواست اونا رو ببره بهشت، چی از من و تو کم میشه؟ و در گام دوم میخوام دوباره شما رو ارجاع بدم به آیه‌ای که سه جلسه پیش خدمت شما تفسیرش رو عرض کردم، آیه 134 سوره آل عمران. وقتی خداوند اونجا داره از محسنین سخن میگه، میفرماد الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در زمانی که در مضیقه مالی اند یا حتی و زمانی که وسعت رزق دارن، در هر دو حال انفاق میکنن. والکاظمین الغیظ، خشمگین که میشن خشمشون رو فرو میخورند، والعافین علی الناس، از خطاهای دیگران در می‌گذرند. حتما به خاطر دارن دوستان که اونجا عرض کردم کدوم یک از این سه تا صفت الزاماً به ایمان مثلا به قرآن ارتباط داره. قرآن داره بیان میکنه که اصلا به هر دینی میخوای مؤمن باش، ولی خشمت رو فرو بخور، از خطاهای دیگران درگذر و به دیگران انفاق کن. ما حتی اگر قرآنی هم نمی اومد بایستی میفهمیدیم که این صفات صفات نیکیست. اصلا نیازی نداشت آیه به ما بگه، نیازی نداره امام صادق در روایت به ما بگه. ما با عقلی که داریم، با فطرت الله التي فطر الناس علیها که داریم، با وجدانی که داریم میفهمیم که اینها کارهای درستی است. و خداوند تعریفی که از محسن ارائه میده به شدت انسانی است، که اونجا مفصل در مورد رابطه علوم انسانی و علوم اسلامی صحبت کردیم خدمت دوستان. الان هم میخوام در جواب این سوال که اگر کسی مسلمان نیست راهی به بهشت دارد یا نه، اشاره به این آیه بدم. ما داریم در مورد محسن در سوره لقمان صحبت میکنیم، در سوره آل عمران که بعد از سوره لقمان نازل شده. سوره لقمان سوره مکی است، آل عمران سوره مدنی است، بعدش نازل شده. میبینیم که صفات به شدت انسانی تعریف میشن. چرا ما الزاماً تصور بکنیم فقط طرف باید مسلمان باشه؟ تازه همه مسلمان هم نه، فقط مسلمونی که شیعه باشه، اونم فقط مسلمون شیعه که تولا داشته باشم، نه، تبراشم باید در حد عالی باشه، اونم این تولا و تبراش باید بروز خارجی هم داشته باشه. اینقدر میایم شروط میذاریم که جز دو سه نفر هیچکی در بهشت جای نخواهد داشت. بیایم دامنه بهشت رو یکم وسیع‌تر کنیم، کما اینکه خود خداوند چنین کرده. در سوره بقره آیه 62 این آیه رو دلم میخواد خیلی بهش دقت کنیم، جزو آیاتیه که کمتر بهش توجه شده. ان الذين آمنوا، آمنوی که در قرآن میاد منظور مسلمانان، کسانی که ایمان آوردن، هر چند که خود قرآن هم میفرماد یا ایها الذين آمنوا، آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید، یعنی خود ایمان هم سلسله مراتب دارد، اما به صورت عام. ان الذين آمنوا والذين هادوا یهودیان و نصارا مسیحیا و صابئین، بنابر قول اغلب مفسران این یعنی ستاره پرستان یا ایزدی ها که پیروان دین حضرت یحیی، یا بعضی ها میگن ستاره پرست، یعنی اغلب مفسران میگن ستاره پرستان بودن. پس میگه کنید یه حکمی میخواد بده، این چهار دسته رو یکی میکنه: مسلمون، یهودی، مسیحی، صابئی. الان ادامه این چهار دسته به دو شرط و به تعبیری سه شرط. من آمن بالله و الیوم الاخر، کسی که به خدا و قیامت ایمان بیاره، و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده، فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجرشون رو در نزد پروردگارشون دارن، هیچ حزن و ترسی هم نداشته باشن، هیچ غم و خوفی هم نداشته باشن. دقت بفرمایید، این آیات سال اول و دوم بعثت نیستا، این آیات سالهای پایانی است. فکر نکنیم فقط در مکه هستش خداوند داره اینجوری میگه بعد تو مدینه داستان عوض میشه. این سوره های مدنیه که داره این گونه بیان میکنه، و این یک شاهد دیگری برای این که ما صفات محسنین رو در سوره لقمان تا اونجا که میتونیم باید انسانی و نه صرفاً الزاماً دینی شرعی شیعی ولایی الزاماً تعبیر بکنیم، دامنه ایمان رو گسترده تر در نظر بگیریم. خب از این نکات کاربستی عبور میکنیم، میریم به سراغ بحث از مفلحون. دو تا مقاله رو من در ارتباط با فلاح خدمت دوستان در همون کانال تقدیم کردم و در اینجا بعضا استفاده می کنیم ازش. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم همین روند رو ادامه بدیم، یعنی منابع مربوط به هر جلسه رو قبل از جلسه در کانال بارگذاری بکنیم، مستندات رو بارگذاری بکنیم و تا دوستان با یک پیش مطالعه انگار در جلسه حضور پیدا بکنن. واقعا جا داره من تشکر بکنم از دوستانی که زحمت میکشند برای فایل صوتی بارگذاری میکنند، اسلاید ها، مسائل متعدد دیگری که در حول و حوش قضیه هست. خداوند همه رو انشاءالله مشمول رحمت خاصه خودش قرار بده. برای سلامتیشون یک صلواتی بفرستید. یکی از اون مقالات درآمدی بر معناشناسی فلاح و مقاله دیگر بازشناسی مفهوم فلاح در قرآن و حدیث. مقاله اول از آقای محمد صادق واحدی فرد و مقاله دوم از آقای علی ملکوتی نیا. مقالات بسیار نیکیست، البته دیگه لازم به گفتن نیست وقتی من میگم از اینها استفاده میکنیم و مقالات نیکیست، الزاما به این معنی نیست که همه محتواش درست به نظر میاد، ولی بسیار قابل استفاده است. خب این نموداری که اینجا میبینید بسامد استفاده از ریشه فلحه در واژگان متعدد در قرآن در طول 23 سال نزول قرآنه که نشون میده در هر سال چه تعداد از این از ریشه این کلمه فلحه در آیات قرآن استفاده شده و نازل شده، و این نشون میده که تا حدی تساوی برقراره بین سوره های مکی و سوره های مدنی در استفاده از این واژه. در 24 سوره مجموعاً 40 بار کلماتی از ریشه فلحه در قرآن به کار رفته. جناب ابن فارس دو گروه معنا رو برای فلحه بیان می‌فرماد. یک میگه به معنای شکافتنه که به نظر میرسه به مرور این معنا از فلحه به انزوا رفته، کنار گذاشته شده، کمرنگ شده، و دومی معنایی که به مرور پررنگتر شده، معنای پیروزی و کامیابی و بقا. پیروزی، کامیابی و بقا. اغلب لغویون معنای اصلی فلاح رو در استعمالات عربی بقا و استمرار دونستن. به همین خاطرم به غذایی که در سحر ماه مبارک رمضان خورده میشه میگن فلاح، چرا که انگار بقای روزه و استمرار روزه داشتن به غذایی است که در سحر خورده میشه. بعضی هم که دیگه انقدر چسبیده به اذان میخورن که باید ویدیو چک آورد ببینیم خلاصه قبل از الله اکبر غذا رو خوردن یا بعدش. خلاصه منظور از سحر چسبیده به اذان نیست، از حدود یک ساعت و نیم قبلش سحر اطلاق میشه. خب در این معنا جالب است که یکی از اصحاب پیامبر روایتی داره میفرماد ما با پیامبر مشغول نماز شدیم و اینقدر طول کشید که نزدیک بود فلاح از دست برود، یعنی نزدیک بود به غذایی که به عنوان سحر میخوریم نرسیم. یه خاطرات میاد به ذهنمون، فضا هم دوستان و همه دانشجو هستند، حیفه بعضی از این خاطرات رو بگیم، آقا نگیم دلمون میترکه. زمان دانشجوی ما ورودی 76 بودیم، اون زمان ماه مبارک رمضان تو زمستون بود. از زیباترین خاطرات دانشجویی ما اینه که هر شب حدود 20 تا 30 تا اتوبوس در شبهای ماه رمضان از خوابگاه ها میرفت به حرم و یه جوری برمیگشت که وقتی برمیگشتیم دیگه بایستی میرفتیم خوابگاه غذا رو گرم میکردیم و سحری میخوردیم و بعد هم که دیگه اذان بود. در اون ساعت ها، یعنی مثلا 3 ساعت قبل از اذان صبح تو ماه رمضان، خلوت ترین زمان حرمه. در طول سال میخواید ببینید خلوت ترین، اون زمانه. 3 ساعت مونده به اذان صبح، نه 1 ساعت ها، 3 ساعت مونده به اذان صبح حرم. اونم تو دل زمستون، بعضا برف بود، همینجور برف میبارید و میرفتیم، خیلی خلوت بود. بعضی وقتا دور زری فقط دانشجوها بودن، رنگا غرق کرده بودن برای دانشجوها. بارها و بارها جلوی پنجره فولاد مثلا میرفتی، فقط خودت بودی، هیچ کی دیگه نبود. و دانشجوهایی هم که تو دل شب سرد زمستون میومدن حرم تو ماه رمضان، معمولا بچه های باصفایی بودن، جمع بسیار نابی بود. قدر بدونید بعضی از این فرصت های دوران دانشجویی رو. هیچگاه دیگه بعدش اون صفای حرم برای ما باز تکرار نشد. البته حرم امام رضا شلوغ هم هست، یه صفای خاصی داره، این که آدم میبینه کنار محبوب شلوغ هم هست، خودش لذت بخشه. این که باز با محبوب خلوت بکنی هم باز لذت بخشه، هر دوش لذت بخشه. به هر حال صلاح به معنای اون غذای سحری، غذایی که در سحرگاه میخوریم. من از فرصت حضور همسرم تو این جلسه یک استفاده ایم بکنم. خیلی از همسرای ما زحمت میکشن برای ما، حقیقتا زحمت میکشن، خیلی ما بسیار مدیونشون هستیم. بارها و بارها شده من مثلا در ماه مبارک رمضان، خب صبحش کلاس دارم و ایشون تا سحر بیدارند، تا مبادا ما بی سحر بمونیم و بعد که به ما سحری میدن خیالشون جمع میشه. و بعدم که دیگه ما میاییم به، معمولا در ماه رمضان پارسال و پدارسال اینا که اینجوری بود، بعدش دیگه حرکت میکنیم میاییم دانشگاه دیگه، تا ساعت مثلا 5 صبح دیگه دانشگاهیم. خیلی زحمت میکشن. حالا صحبت از سحر شد به یاد ما، تشکر میکنم. خب از جمله معانی فلاح که از جمله استعمالات فلاح که به معنای بقاست، این ضرب المثل عربه که میفرما که میگن لا افعل ذلک فلاح الدهر، تا وقتی که روزگار باقی است من این کارو انجام نمیدم، امکان نداره انجام بدم. فلاح الدهر یعنی تا روزگار باقی است. نافع ابن ازرق حدود 200 تا سوال از ابن عباس میکنه که تو بحث کاربستیش این نکته در مورد نافع ازرق داره یاد بدیم خدمت شما. حدود 200 تا واژه قرآن رو از ابن عباس میپرسه این یعنی چی، و برای هر کدوم از اینها ابن عباس یه شعر میخونه که اون کلمه درش استعمال شده در اون معنا، و بعد میگه این واژه در این آیه به این معناست. وقتی نافع ابن ازرق از ابن عباس میپرسه معنای قد افلح المؤمنون چیه، ابن عباس این شعر رو میخونه: فعقلی ان کنت لما تعقلی ولقد افلح من کان عقل. یعنی لقد افلح رو به معنای ظفره، پیروزی میگیره، مفهوم پیروزی که بقا رو در خودش داره. خب به نظر من میرسه با توجه به این توضیحاتی که داده شده از منظر لغوی، نزدیکترین واژه که البته تو فارسی استفاده میکنیم، ولی خودش هم واژه عربی است، ولی انگار دیگه ما فارسیش داریم قلمداد میکنیم، به معنا نزدیکترین واژه به واژه فلاح، واژه موفقیت، توفیق، و نه الزاماً سعادت. ولی بارها و بارها به سعادت و در تعبیر فارسی رستگاری ترجمه شده. یه جدولی رو من اینجا دارم که اسلاید هایی که بارگذاری شد دوستان میتونن مفصل این جدول رو ببینن. جدول خیلی خوبی است، از توی این مقالات استخراج کردم. اومده دیدگاه 10 نفر از مفسران در معنای فلاح رو فهرست کرده. توی یک جدولی کاملا واضح شما میبینید که مفسران با چه تفاوتهایی فلاح رو معنا کردند و این خیلی کمکتون میکنه که معنای اصلی فلاح رو هم دریابید. خب اینا بود تفسیریش بود. و اما نکات کاربستیش. در قضایای نافع ابن ازرق دو تا نکته نهفته است. یک، نافع ابن ازرق از تابعینه، یعنی خودش پیامبر رو ندیده اما اصحاب پیامبر رو دیده. آدم بسیار ملا و باسوادی است و به همان نشان که میاد و از ابن عباس که ترجمان القرآنه، این صفت رو براش به کار میبرن، این همه سوال میکنه از آدم اهل فن تا بدونه که این کلمات در قرآن به چه معنایی است. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون یکی از سران خوارجه. اینو عرض کردم که متوجه باشن دوستان، اگر ما عقیده یک نفری رو قبول نداریم، اگر ما مسئله‌ای با عقیده کسی داریم، به این معنا نیست که او را بی سواد قلم داد کنیم. نافع ابن ازرق جزو خوارجه اما آدم ملاییه. مسئله دوم، کاربست دوم این بوده. داخل پرانتز بگم حاج خانم پاشون درد گرفت فکر میکنم. اون صندلی رو اگر دوستان محبت بکنن بدن این طرف، اگر اونور صندلی نیست لطف بفرمایید بدید بهشون که اذیت نشن. آوردن تاش کنم آوردن. دست شما درد نکنه. اونجا اگر محبت کنید سپاس گذارم. بله ممنون شما. خوبه. نکته کاربستی دوم، خیلی ممنونم برادر، اینه که بعضی از افراد فکر میکنند اگر کسی دین نداره هیچ یک از حرفاشو نباید شنید. فکر میکنند که مثلا اگر میخوان قواعدی رو یاد بگیرن حتما باید از یک آدم دیندار یاد بگیرن، ولو این که قاعده ادبی باشه. این گونه نیست. در مسائل نافع ابن ازرق نکته جالبی وجود داره و اون این که ابن عباس حدود 200 از لغات قرآن رو با اشعار عرب جاهلی ترجمه میکنه. نمیگه چون اینا بت پرست بودن من در فهم معنای واژگان قرآن از سوادشون استفاده نکنم. خیر، حتی اگر اینها عرب جاهلی بت پرست هم هستن، سلام، حتی اگر عرب جاهلی بت پرست هم هستن، در فهم معنای واژگان قرآن از شعر اونها و از سواد اونها بهره برده میشه. این تعصبات بیجا رو بریزیم دور. یه دی فکر میکنن هر کی چشم آبی بود لابد غلط میگه، هر کس که اسمش عربی بود در بین علما لابد درست میگه. نیست این گونه. دعوه علمای سابقه ما هم این گونه نبوده. مثال بارزش مثال نافع ابن ازرق، سوالاتی که از ابن عباس میکنه. نکته بعدی عزیزان، قرآن معنای جدیدی برای واژه فلاح وضع نکرد، بلکه فلاح را در مصداق‌های جدیدی به کار برد. فلاح در قرآن الزاماً نظر به مسئله اخروی نداره. یه جاهای اخروی است، یه جاهای دنیوی است. مثال بارزش سوره طه آیه 66، وقتی فرعون به ساحران میگه که بیاید و تمام فوت و فن خودتون رو به کار بگیرید و موسی رو شکست بدید، این عبارت رو به کار میبره. آیه 66 سوره طه، فجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. تمام مکری که دارید رو جمع بکنید و تدبیرهای خودتون رو مهیا بکنید و سفارایی کنید که امروز هر کسی غلبه پیدا بکنه به پیروزی میرسه و اونه که به قول امروز گوی سبقت رو میرباید و بار خودش رو میبنده. فرعون میگه توی ساحر، اگر کید خودت رو به کار ببری قد افلحه، به فلاح میرسی. فرعون داشت میگفت شما رستگار میشید در آخرت؟ نه. چرا ما تصور میکنیم که هر واژه‌ای رو باید حتما معنای اخروی، معنای دینی آنچنانی بهش بدیم؟ فرعون هم داره معنای فلاح رو برای ساحران به کار میبره. یادتون هست در مورد معنای وحی صحبت کردیم که وحی به حیوان هم میشود، وحی به مادر حضرت موسی هم میشود، وحی به پیامبران هم میشود، و در آیه‌ای رو خدمت شما عرض کردیم که شیطان هم به اعوان و انصارش وحی میکند. 5 معنا وحی داره در قرآن. یواش یواش این واژه ها در معنای دینی علم شد، حق به قول معروف حقیقت شرعیه شد. اینها رو جلسات گذشته عرض کردیم خدمت شما. اون واژه‌ای که به صراحت با یه دوز بالا به رستگاری اخروی اشاره داره واژه فوز، فوزن عظیما، واژه فوز که به شدت مایل، این واژه مایل و بار ارزشی داره برای رستگاری اخروی. واژه فلاح در 40 استعمالی که در قرآن شده صراحتاً در 2 از این استعمال‌ها در سیاق آخرت قرار گرفته، تلویحاً هم در تعدادی از این استعمال‌ها در معنای اخروی قرار گرفته، قد افلح المؤمنون الی آخر، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها و الی آخر. اما این به این معنا نیست که هر جا این واژه رو دیدید معنای اخروی ازش بگیرید، بلکه در اغلب استعمالاتش بله داره، در 2 صریح، در بعضی از موارد دیگر ضمنی، ولی در معنای کار، در معنایی که فرعون هم داره برای دنیا استفاده هم میکنه فلاح داریم. از منظر قرآن مهمترین عناصری که کنار فلاح میان ایمان، عمل صالح و رحمت و هدایت الهی است، و نزدیکترین معنا به مفلحون، مؤمنون، متقون و محسنون است. اینا رو بر اساس مطالعات آماری عرض میکنم خدمت شما. اینا نکات تفسیریش، و اما نکات کاربستیش. من به نظرم میرسه، مطمئن هم نیستم، این احتمال رو میدم، شاید خداوند معنای رستگاری رو داره با یه واژه‌ای بیان میکنه که یه جورایی هم به رستگاری دنیا اشاره کند هم به رستگاری آخرت. گویی با بکارگیری واژه فلاح خداوند داره وحدتی بین رستگاری دنیوی و رستگاری اخروی برقرار میکنه. در جاهایی که فوز به کار میره صراحتا رستگاری اخروی است، ولی انگار در جایی که رستگاری دنیایی انگار در جایی که فلاح به کار میره، مثل همین آیات سوره لقمان که بعد از سخن از محسنین میفرماد اولای که علی هدی من ربهم و اولای که هم المفلحون، انگار داره اشاره میکنه که اگر شما احسان کنید هم به سعادت دنیوی میرسید و هم به سعادت اخروی، به هر دو با هم میرسید. واژه فلاح هر دوی این سعادت ها رو در دل خودش دارد. این ما رو میبره به سوی اون حدیث گرانقدر امام صادق علیه السلام. چقدر این حدیث حدیث کاربردیه. حضرت می‌فرماد لیس منا من ترک دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیا. کسی که دنیایش را به خاطر آخرتش و آخرتش را برای دنیایش رها کند از ما اهل بیت نیست. خیلی قشنگ. نه دنیا تو رو خراب کن نه آخرتت رو خراب کن. بی اعتنای به دنیا نباش، فکر کنی باید فقط به آخرت بچسبی. بی اعتنای به آخرت نباش، فکر کنی که فقط باید به دنیا بچسبی. انگار واژه فلاح به عنوان نتیجه احسان در آیه پنجم داره به ما میگه که احسان چیزی است که خیرش در دنیا و آخرت بهت میرسه. در سخن بزرگان دو چیز گفته شده که منحصر در آخرت نمیمونه ثوابش. تو این دنیا هم خیرشو میبینی، تو آخرت هم خیرشو میبینی. یک مورد گفتن نیکیه به پدر و مادر، دوم نیکیه به معلم و احترام به استاد. میگن این دوتا رو ثواب آخرتش که سر جاشه، تو همین دنیا هم نتیجهشو میبینی. و مراقب باشیم بدی کردن به این دو هم نه فقط عقاب اخروی، بلکه تو همین دنیا هم نتیجهش را خواهیم دید. متعدد داستان‌ها در این باره وجود داره، متعدد تجربه‌های زیسته در این باره وجود داره که فکر می‌کنم شما بیشتر از ما دیده باشید. کسانی که به پدر و مادرشان بدی یا خوبی کرده باشند، آخرت سر جاش، توی دنیا هم نتیجهش رو می‌بینند. بعضی از نعمت‌ها هست میشه دوتا ازش داشت، حالا امروز نداشتی فردا داشته باشی، میتونی بهترش کنی، میتونی عوضش کنی، ولی بعضی از نعمت ها هستند عوض و بدل ندارند. نعمت پدر و مادر عوض و بدل نداره، نمیتونی بگی این پدر نه یه پدر دیگه، این مادر نشد یه مادر دیگه. تا هستند هستند، قدرشونو بدونی که اگر رفتن هیچ چیزی جاش رو نمیگیره. صحبتم رو در ارتباط با آیات در همین حد نگه می‌دارم. انشاءالله در جلسه آینده آیه ششم لهو الحدیث رو خدمت شما خواهیم بود. در ارتباط با نکات